شش بعد از ظهر در ایران. وقت بر شما خوش. سمیرا قری هستم با یک بخش 15 دقیقه‌ای از خبر و گزارش. یک مقام کرد از حمله پیشمرگه ها به نیروهای داعش در نزدیکی اربیل خبر داد. مذاکرات حماس و اسرائیل با میانجیگری قاهره ادامه دارد. رئیس قوه قضاییه اقدام شهردار تهران را در جداسازی محیط کار کارمندان مرد و زن قابل تحسین دانست. یک مقام کرد از حمله پیشمرگه های کرد به نیروهای داعش در 40 کیلومتری جنوب غربی اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق خبر داد. جبار یاور، مدیر کل وزارت پیشمرگه ها، به خبرگزاری رویترز گفت نیروهای کرد با تغییر تاکتیک خود حمله را به جای دفاع برگزیدند و در منطقه مخمور به نیروهای داعش حمله کردند. و همچنین گفت همکاری نظامی میان اقلیم کردستان و دولت بغداد دوباره برقرار شده است. از سوی دیگر تلویزیون عراق اعلام کرد که در حملات هواپیماهای عراقی به زندان شهر موسل در سحرگاه چهارشنبه 60 تن از نیروهای داعش کشته و 300 نفر از کسانی که در دست آنان اسیر بودند آزاد شدند. در حالی که خبرگزاری های بین المللی از بازگشت هیئت مذاکره کننده اسرائیلی از قاهره خبر می دهند، شبکه تلویزیونی المیادین لبنان می گوید مصر پیشنهاد داده که زمان آتشبس شبه نظامیان حماس و اسرائیل به 120 ساعت افزایش داده شود. به گزارش خبرگزاری آلمان از قاهره، مقامات امنیتی مصر علاوه بر توافقنامه پیشنهادی این کشور، شروط طرف فلسطینی را نیز با نمایندگان مذاکره کننده اسرائیلی در میان گذاشتند. قرار است مذاکره کنندگان دو طرف شروط مطرح شده را با مقامات رسمی خود در میان بگذارند. آتشبس 72 ساعته میان شبه نظامیان حماس و اسرائیل از ساعت 8 صبح سه‌شنبه آغاز شده است. رئیس قوه قضاییه اقدام شهردار تهران را در جداسازی محیط کار کارمندان مرد و زن قابل تحسین دانست. به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، روز چهارشنبه امروز در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت جداسازی محل کار مردان و زنان کاری تحسین برانگیز است، زیرا جلوگیری از اختلاط زن و مرد در محیط کار یک ارزش تلقی می شود. وی گفت نباید ترسید که دیگران به ما اتهام ارتجاع و عقب ماندگی بزنند. از سوی دیگر علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی، نیز در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، طرح جداسازی کارمندان مرد و زن را اقدامی پسندیده خواند و از او خواست تحت تاثیر به گفته او حجمه سنگینی که به این طرح شده است قرار نگیرد. برنامه‌ها رو پی می‌گیریم با چند گزارش. سفر وزیر نفت ایران به مسکو که به امضای یادداشت تفاهم 5 ساله در بخش انرژی با روسیه انجامید، بر ابهامات و تناقض‌ها که همواره پیرامون قرارداد تهاتر نفت و کالا میان این دو کشور وجود داشت افزود است. روزنامه روسیه کامرسانت در سرمقاله خود مدعی شد که روسیه و ایران درباره انعقاد قراردادی به توافق رسیدند که تأثیر تحریم‌های غرب علیه هر دو کشور را به شدت کاهش خواهد داد. اما به گزارش این روزنامه، ارزش این قرارداد که ابتدا قرار بود 20 میلیارد دلار باشد به 1/10 تقلیل یافته. جزئیات را از آنا رایسکایا بشنوید.
روزنامه روسیه کامرسانت نوشت که امضای یادداشت تفاهم میان روسیه و ایران به همکاری اقتصادی دو کشور سرعت بی سابقه خواهد بخشید و زمینه انعقاد قرارداد میلیاردی نفتی را فراهم خواهد کرد. نیکیتا کریچیفسکی، تحلیلگر سیاسی در مسکو، از این خبر خوشنود است.
У России есть все карты и все возможности для того, чтобы использовать сложившиеся негативные обстоятельства.
Русия امروز تمام امکانات را در دست دارد تا در فضای منفی که حول این کشور ایجاد شده برای گسترش بی سابقه روابط با ایران اقدام کند. آمریکا برای ممانعت از انعقاد این قرارداد بارها روسیه و ایران را تهدید کرده و پیشتر مسکو حاضر به تعامل با واشنگتن بود، اما وضعیت تغییر کرده. تا تحریم هایی که علیه دو کشور اعمال شده پنجره ای از فرصت ها را به روی آنها می گشاید که می تواند ضامن مناسبات اقتصادی گسترده در کوتاه مدت و بلند مدت باشد.
خبرگزاری رویترز برای نخستین بار در زمستان گذشته از مذاکرات مسکو و تهران درباره انعقاد قراردادی خبر داد که بر اساس آن روسیه با خرید روزانه 500 هزار بشکه یا سال 25 میلیون تن نفت به بزرگترین خریدار نفت ایران تبدیل خواهد شد. هم روزنامه کمرسانت چهارشنبه به نقل از منابعش در دولت روسیه نوشت که طرفین درباره حجم کمتر در حدود 2.5 الی 3 میلیون تن نفت در سال به توافق رسیدند. ارزش این قرارداد پس از تخفیف ویژه سالانه کمی بیش از 2 میلیارد دلار خواهد بود. کمرسانت می‌افزاید که ایران نقدی نفت را خواهد فروخت و نقدی نیز از روسیه جنس خواهد خرید. اما جزئیات این معامله روشن نشده. همچنین به نوشته این روزنامه درباره راه‌های انتقال این نفت هنوز توافق حاصل نشده و مشخص نیست خریدار این نفت چه شرکتی خواهد بود. کمرسانت احتمال می‌دهد که برای جلوگیری از افزایش تحریم‌های غرب علیه شرکت‌های نفتی روسی، شرکت ویژه‌ای تأسیس شود. فروش کالا به ایران بر عهده روسیه خواهد بود. مؤسسه دولتی که کنترل بیش از 600 کارخانه نظامی و غیر نظامی در روسیه را در دست دارد. کیریل روگوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، از مخالفان این قرارداد است.
Совершенное безумие, которое в результате все равно бы нас вывело на тот уровень конфронтации и на санкции определенные.
امضای این قرارداد به تنش با غرب دامن خواهد زد و احتمالاً به تحریم‌های جدید منجر خواهد شد. تحلیل مزایا و معایب اقتصادی آن را باید به کارشناسان اقتصاد سپرد، اما شکی ندارم که هدف کرملین نه اقتصادی که سیاسی است. همان تدبیر تلافی جویانه است که پوتین خواستار آن شده بود. مردم روسیه ایران را به عنوان دشمن آمریکا می‌شناسند و گسترش روابط با این کشور برای انسجام و حمایت داخلی امتیاز خواهد بود.
سه‌شنبه بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران و الکساندر نوک وزیر انرژی روسیه یادداشت تفاهم 5 ساله را امضا کردند که به همکاری های دو کشور از جمله در حوزه نفت مربوط است. در پایان این مراسم نوک به خبرنگاران گفت که بر اساس پیشنهاد ایران روسیه در عرضه نفت این کشور در بازار جهانی کمک خواهد کرد. اما دقایق بعد وزارت انرژی روسیه اظهارات وزیر را پس گرفت و اعلام کرد بیانیه جدیدی در این خصوص منتشر خواهد شد. چهارشنبه هیچ بیانیه‌ای در وبسایت این وزارتخانه نبود به جز خبر روز سه‌شنبه که در آن آمده با امضای یادداشت تفاهم 5 ساله به همکاری‌های تجاری اقتصادی دو کشور در تولید و بازسازی شبکه‌های برق، صنعت نفت و گاز و صدور ماشین‌آلات و تجهیزات وسعت بخشیده خواهد شد و گام‌های عملی در این زمینه طی نشست کمیسیون میان دولتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این نشست 17 تا 19 شهریور در تهران برگزار خواهد شد. آن رئیسکه رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه برای دیدار از استان چهارمحال و بختیاری وارد شهر کرد شد. سفر آقای روحانی در حالی صورت گرفت که روز دوشنبه گفته شد در پی وقوع یک آتش سوزی در زندان شهر کرد 11 نفر کشته شدند. گفته می شد که این آتش سوزی به شکل عمدی انجام گرفته. فریدون زرنگار در این باره گزارشی تهیه کرده.
حسن روحانی در ششمین دور سفرهای استانی خود پیش از ظهر چهارشنبه وارد شهر کرد شد. آقای روحانی در سخنرانی خود در جمع بخشی از مردم شهر کرد با اشاره به 108مین سالگرد صدور فرمان مشروطیت گفت در سال روز پیروزی جنبش مشروطیت که سرآغاز آزادی از استبداد بود صحبت می کند و عشایر، ایلات، بزرگان و نخبگان ایران امروز هم همان ویژگی گذشته، یعنی ایستادگی در برابر انواع استعمار، مداخلات خارجی و حرکت در مسیر قانونگرایی و اخلاق را دارند. آقای روحانی در دفاع از سیاست خارجی دولت خود از جمله گفت
دنیا می داند دیگر تهدید یا تحریم در برابر این ملت بزرگ تأثیرگذار نیست. ما نرمش قهرمانانه خواهیم داشت.
حسن روحانی به مخاطبین خود در شهر کرد گفت اولین استانی که سال گذشته برای تبلیغات انتخاباتی انتخاب کرد استان چهارمحال و بختیاری بود و امروز نیز به همین شهر برگشته است تا به مردم بگوید که به عهد پارسال خود وفادار است و پای هر آنچه پارسال در سخنرانی خود در شهر کرد گفته است ایستاده است. با اشاره به رویدادهای ماه گذشته در غزه، آقای روحانی سیاست کلی جمهوری اسلامی در برابر بحران خاورمیانه را تکرار و از جمله گفت:
مردم ایران از روز اول در کنار مردم فلسطین، در کنار مردم لبنان، در کنار مردم سوریه، در کنار مردم عراق بودند و امروز هم هستند.
حسن روحانی در سخنرانی خود در شهر کرد گفت: این دولت برآمده از رأی و اراده و پشتیبانی مردم افتخار می‌کند که در مسائل مهم کشور مانند اقتصاد، سیاست خارجی، سیاست داخلی، فرهنگ و مسائل اجتماعی گام‌های اولیه را برداشته است. به گفته آقای روحانی در زمینه اقتصادی امروز نسبت به پارسال ثبات و آرامش بیشتری وجود دارد و مردم دیگر برای خریدن ارز خارجی و سکه هرس نمی‌ورزند و ارز را به عنوان ذخیره در خانه و زیر تشک نمی‌گذارند. به گفته آقای روحانی امروز مردم هم در مغازه‌ها و هم بازارهای کالا، ارز، بورس، سکه و طلا احساس ثبات می‌کنند. حسن روحانی در سخنرانی خود خطاب به مردم شهر کرد با اشاره به مشکلات کم آبی در ایران گفت: همه مردم ایران باید بدانند که ایران کشوری خشک است و در سالهای اخیر با خشکسالی روبرو بوده است. بنابراین باید در مسئله آب صرفه‌جویی و استفاده از آن علمی شود. آقای روحانی به مردم استان چهارمحال و بختیاری قول داد که راه آهن اصفهان را از طریق شهر کرد و از طریق این استان به خوزستان و اهواز متصل کند. به گزارش شبکه خبر جمهوری اسلامی، سفر آقای روحانی به استان چهارمحال بختیاری 3 روز طول خواهد کشید.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید درباره جزئیات سفر حسن روحانی به استان چهارمحال و بختیاری.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
مسعود احمد رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی طی نشست خبری در محل بانک مرکزی ایران پیش بینی کرد که رشد اقتصادی ایران تا ماه مارس سال آینده میلادی به 1.5% ارتقا یابد. احمد علوی کارشناس اقتصاد مقیم سوئد در گفتگو با میرعلی حسینی در برنامه صبحانه با خبر در تحلیل خود ابتدا به ارزیابی سخنان این مقام صندوق بین المللی پول میپردازد. احمد علوی:
این تنها یک پیشبینیه که بر پایه داده‌های اطلاعاتی و تحلیلی رسمی دولتی تهیه شده و بنابراین نگاه خوشبینی رو منعکس میکنه. پیشبینی‌های اقتصادی در مورد کشورهای همچون ایران از بی‌ثباتی سیاسی، تنش هم از داخلی و خارجی رنج می‌بره و ریسک اقتصادی اون بالاست، دارای احتمال خطای بالاییه. همچنین آمار و اطلاعات رسمی دولتی که مبنای این پیشبینی چندان شفاف و دقیق نیست، بنابراین اعتبار چنین پیشبینی‌هایی محل تردیده، کما اینکه پیشبینی‌های سابق هم همینطور بوده و اعتبارشون پایین بوده.
همین مقام صندوق بین‌المللی پول با اشاره به کاهش نرخ تورم و تثبیت نرخ ارز در ایران گفته زمینه رشد اقتصادی فراهم. این نظر تا چه حد با واقعیت یا به واقعیت نزدیکه؟
رویدادهای اقتصادی به شکل مختلط هستند و آمیخته ای از شاخصها و نشانه های مثبت و منفی هستند. در کنار اقدامات مثبت دولت، شاخصهایی همچون ظرفیت تولید بنگاه ها، میزان سرمایه گذاری یا میزان و چگونگی صادرات و واردات مثبت نبوده و در سطح قابل قبولی نیست. برای یک پیشبینی یا ارزیابی قابل قبول از فرایند آتی اقتصاد ایران میبایست همه شاخصها هم از مثبت و منفی رو در مجموع در نظر گرفت، ولی این پیشبینی تنها بر شاخصهای مثبت تاکید داره. افزون بر این، مسئله ثبات سیاسی و اقتصادی نیست که یک متغیر بسیار مهمه، بحثش در این به اصطلاح پیشبینی غایبه.
با توضیحی که دادید آقای علوی، شرط لازم برای رشد اقتصادی و خروج از رکود چیه؟ برای اینکه دیگه به شرط کافی فکر نکنیم.
رشد اقتصادی در ایران مشروط به افزایش صادرات نفت خام، ورود ارز به نظام اقتصادی، افزایش واردات کالای واسطه و ماشین‌آلاتی که نماد سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلند مدته، چون با فعال شدن تجارت خارجی، صنایع و بخش‌های دیگه مانند بخش ساختمان به تدریج فعال میشن و از رکود خارج میشن. هرچند وزیر اقتصاد اخیراً میگه که سرمایه‌گذاری و تعداد پروانه‌های بهره‌برداری افزایش پیدا کرده، اما سطح این شاخص ها برای رسیدن به نرخ رشد پایدار اون هم در این مدت کوتاه کافی نیست.
ساعت 6:14 است در تهران. ممنون که در این بخش خبری 15 دقیقه‌ای با ما بودید و ما رو همراهی کردید. تا ساعت 6:30 روی